در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می‌شنوید. امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1394 برابر است با 15 ژوئن 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از آن که گزارش‌ها رو بشنوید سری خواهیم زد به خبرها، اما خبرها رو تا به سمع و اطلاع شما برسونیم من شماره یه پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاه و نظرگاهشون رو در طول این مجله شامگاهی یا بعد از اون با ما در میون بگذارن. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ما هست. با بهروز کارونی همراه میشیم و میشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را. بهروز
سلام. مهرداد عزیز و شنوندگان گرامی، عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان روز دوشنبه آفریقای جنوبی را ترک کرد. این در حالی بود که پیشتر یک دادگاه در شهر پرتوریای آفریقای جنوبی خروج او را از این کشور به طور موقت ممنوع کرده بود. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمرالبشیر صادر شده بود. وی از سوی این دیدبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است. عمرالبشیر برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته بود. خروج وی از آفریقای جنوبی در شرایطی صورت گرفت که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اجرای حکم بازداشتش از سوی کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری شده بود. آفریقای جنوبی عضو این دیوان است. این در حالی بود که دولت آفریقای جنوبی به حکم ممنوع خروج شدن عمرالبشیر اعتراض کرده و گفته بود به تمام شرکت کنندگان در نشست سران اتحادیه آفریقا کتباً مسئولیت دیپلماتیک اعطا کرده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار آتش‌بس دو هفته‌ای انسان دوستانه در یمن به مناسبت ماه رمضان شد. بر اساس تقویم قرار است ماه رمضان روز پنجشنبه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در سخنانی که در مراسم افتتاح کنفرانس صلح یمن در شهر ژنو سوئیس ابراز کرد، خواستار خروج نیروهای نظامی از شهرهای یمن شد. دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که نمایندگان گروه حوثی‌ها هنوز به ژنو نرسیدند و او انتظار دارد که آنها امروز دوشنبه وارد محل کنفرانس شوند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه نوشت آمارهای دولتی از 20% فرار مالیاتی و آمارهای غیر رسمی از 40% فرار مالیاتی در ایران خبر می‌دهد. این خبرگزاری اشاره کرد که حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی گفته بود آخرین آمار مربوط به فرار مالیاتی در ایران 130 هزار میلیارد دلار است. وی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود. به نوشته میزان، فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز دوشنبه از اعضای نیرو خواست که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در چارچوب قرارگاه مرکزی عمل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدی گفت که حضور کسانی در سپاه پاسداران که به این موضوع عمل نکنند مشروعیت ندارد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه برگزار می شوند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افسود اگر در انتخابات آینده اصولگرایان متحد شدند که تکلیف مشخص است، اما اگر متحد نشدند باید همه در درون سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنند. وی گفت طرف مقابل ما یک توافق نانوشته دارد که رأی خود را در انتخابات به کسانی بدهد که بیشترین زاویه را با نظام داشته باشد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما میتونید عین همین خبرها رو و البته خبرهای مفصلتر ما رو در عین حال گزارش‌های رادیو فردا رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ را روایات مختلفی از برتری نیروهای کرد بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه تل ابیض منتشر شده. ما خبرنگار رادیو فردا در منطقه در همین باره گفتگو میکنیم. گفتگوهای ژنو میان طرفین درگیر در صحنه یمن، آیا به مناسبت ماه رمضان آتش بسی در کار خواهد بود؟ نماینده رهبر جمهوری اسلامی نقش سپاه پاسداران در مسائل سیاسی و جناحی ایران را رد کرده است. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، مرور کتاب رادیو فردا از دیگر مطالب این مجله شامگاهی خواهید بود اگر با ما تا پایان این 45 دقیقه بمانید. خبرهای متعددی در باره صحنه نبردی که در حال حاضر بین نیروهای کرد، پیشمرگه‌های کرد و گروه دولت اسلامی، شبه نظامیان دولت اسلامی در منطقه تل ابیض در عراق در حال روی دادن هست منتشر شده. در همین باره با همکارمون ایلیا جزایری در منطقه خاورمیانه همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو از او بپرسیم. ایلیا روزت بخیر.
مهدا روز تو و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کن درباره این که چه خبرهایی در حال حاضر، موثق‌ترین خبرهایی که در حال حاضر درباره این درگیری‌ها در دست هست، شنوندگان مجله شامگاهی رو در جریان قرار بگذار.
بله مهداد، البته تل ابیض در شمال شهر، در شمال کشور سوریه هست. نیروهای کرد، واحدهای حمایت از خلق کرد دارن خودشونو سعی میکنن به شهر تل ابیض برسونن. شهر تل ابیض البته ساکنانش مخلوطی از کردها و عربها هستن و تحت تصرف شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا همون داعش هست از حدود یک سال پیش. اینطور که خبرهای موثق حکایت میکنه، واحدهای حمایت از خلق کرد به همراه چند واحد از ارتش آزاد سوریه تونستن تا حدود زیادی تل ابیض رو محاصره کنن و راه‌های امدادی شبه نظامیان داعش رو به سمت این شهر قطع کنن و به تحت کنترل خودشون بگیرن. البته شبه نظامیان داعش سعی کردن جلوی این پیشروی رو بگیرن. علاوه بر درگیری هایی که وجود داره، پل‌های دو پل منتهی به شهر تل ابیض رو منفجر کردن و این خودش باعث کند شدن حرکت کردها به سمت شهر تل ابیض شد. به طور دقیق‌تر دو پل الجلاب و شریان در جنوب شرق و جنوب غرب شهر تل ابیض. اما به هر حال واحدهای حمایت از خلق کرد شنبه و یک شنبه و تا امروز دوشنبه روستاهای جنداوی، ایدانی، ابو جابر و انسلوک رو در شرق شهر تل ابیض به کنترل خودشون درآوردن و به آستانه شهر رسیدن و الان اینطور که گزارش میشه شهر کاملا محاصره هست.
بله، با پوزش از شنوندگانمون که من تل ابیض رو به اشتباه در عراق اعلام کردم، اما به هر حال تل ابیض همینطور که گفتی در شمال در واقع سوریه هست و درگیری در بین کردها و نیروهای داعش در اون منطقه هست. اهمیت این اتفاق در صحنه درگیری ها بین طرفین در واقع نبرد داخلی سوریه چی هست ایلیا؟
مهداد، تل ابیض هم برای کردها مهم هست هم برای داعش. برای کردها از این اهمیت برخوردار است که اگر کنترلش این شهر رو در دست گرفتن، مناطق تحت کنترل خودشون در استان حسکه رو مرتبط میکنن با کوبانی، یعنی در حقیقت یک نوار کاملی میشه که کردها اون رو تحت کنترل خودشون دارن و این برای اولین بار هست که روی میده، چرا که مناطقی که کردها در دست دارن در سوریه به هم مرتبط نیست و با تصرف تل ابیض به هم متصل میشه. اما برای شبه نظامیان گروه داعش از اهمیت بیشتری شاید برخوردار باشه، چرا که اولا تل ابیض به پایتخت اونها، پایتخت عملشون یعنی شهر رقیه سوریه بسیار نزدیک هست و تصرف تل ابیض توسط کردها میتونه راه‌های امدادی رو به سمت عرقه البته از یک طرف ببنده. غیر از اون، تل ابیض به خاطر اینکه در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار داره، یکی از مناطق مهمی بود که از اونها شبه نظامی داعش نیروهای داوطلب رو که موفق میشن از مرز ترکیه رد بشن به مناطق تحت تصرف خودشون منتقل میکردن.
بله، شهر تل ابیض به هر حال شهری است 30,000 نفری و همینطور که میدونی بعد از قتل عامی که نیروهای داعش در این شهر انجام دادن که تعداد زیادش هم کودک بودن، تعداد زیادی از مردم به ویژه کردها مجبور شدن که از این شهر بگریزن و ترکیه اجازه ورود اینها رو به خاکش مدت‌ها نمیداد. در حال حاضر وضعیت اینها چگونه است؟
برای مردم این مناطقی که الان شاید درگیری هستن دو اتفاق داره میفته. یکی این که شبه نظامیان داعش مانع از اون میشن که اینها برن و به اونها هشدار میدن که اگر به حرکت خودشون ادامه بدن میمیرن و به سمت اونها شلیک میکنن، مسئله که باعث شد خیلی ها که قصد فرار داشتن برگردن، چون شبه نظامیان داعش میخوان از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. اونهایی که تونستن خودشون رو به مرزها برسونن، تصاویری در این باره هم منتشر شده، نیروهای ترکیه با آب پرفشار اونها رو سعی کردن از مرزها دور کنن. بعضی از اونها موفق شدن یک ورودی ایجاد کنن از راه سیمکاردارهایی که در مرزها هست، یک راه نفوذ ایجاد کردن و تونستن وارد ترکیه بشن، اما همچنان خیلی از اونها پشت مرزها در انتظار هستن که شاید بتونن وارد بشن.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه خبرنگار رادیو فردا همراه بودیم تا آخرین خبرها رو درباره درگیری میان کردها و نیروهای گروه دولت اسلامی داعش که به برتری نیروهای کرد انجام میده در شهر تل ابیض از توابع استان رقه در سوریه از او بگیریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در آن سوی خاورمیانه کمتر از 4 ماه از آغاز درگیری‌های نظامی در یمن میان شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌گذرد. درگیری‌هایی که تاکنون 2,000 کشته در یمن بر جای گذاشته که نیمی از اونها غیر نظامی بودند. در طول این ماه‌ها تنها چند روز آتش‌بسی بشردوستانه برقرار و بعد حملات از سر گرفته شده. حالا در ژنو از امروز گفتگوهای آغاز شده که در ابتدای اون دبیرکل سازمان ملل از دو طرف خواسته به مناسبت ماه رمضان 2 هفته آتش بس برقرار کنند. ماه رمضانی که از روز پنج شنبه همین هفته آغاز خواهد شد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر این خبر و گزارش.
گفتگوهای یمنی در حالی در ژنو آغاز می شود که دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون می گوید حتی 1 دقیقه زمان برای تلف کردن وجود ندارد و او یمن را به یک بمب ساعتی تشبیه می کند. هیئتی که از یمن از سوی اپوزیسیون نزدیک به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین راهی ژنو شده با مشکلی لوجستیکی در جیبوتی مواجه و ورودش با تأخیر مواجه شد. وزیر خارجه دولت در تبعید یمن هم در آستانه این گفتگوها اعلام کرد که پیشنهاد برقراری آتش‌بس محدود در صورتی پذیرفته می شود که شورشیان حوثی از شهرهای تحت تصرفشان عقب نشینی کنند، بیش از 6,000 زندانی را آزاد کنند و بر مبنای قطعنامه‌ای که شورای امنیت درباره این بحران عمل کنند. با چنین توصیفی از این کشور جنگ زده، بسیاری از ناظران گفتگوها به آن خوشبینانه نگاه نمی کنند و خصوصا که گفتگوها در مراحل ابتدایی بین دو طرف مناقشه نخواهد بود و آنها در اتاقهای جداگانه با مقامهای بین المللی دیدار می کنند. از جمله این تحلیلگران گیدو شتاینبرگ در مؤسسه علم و سیاست در برلین است که میگوید شکست گفتگوهای ژنو و ادامه بحران جاری در یمن میتواند مقدمه‌ای بر جنگ داخلی طولانی تری باشد.
I am very skeptical, especially about the Saudis and their allies. It's absolutely.
من درباره آمادگی طرفین برای گفتگو خیلی تردید دارم. خصوصا درباره سعودی‌ها و متحدانشان. برای من اصلا روشن نیست که اهداف آنها در یمن چیست. این مشخص شده که با حملات هوایی نمیتوان حوثی‌ها را حداقل از صنعا و شمال یمن بیرون راند. به نظرم حوثی‌ها آماده مصالحه هستند، چرا که خوب می‌دانند که با توجه به اینکه اقلیت را نمایندگی می‌کنند نمی‌توانند جنوب یمن را کنترل کنند. از سوی دیگر سعودی‌ها اگرچه نمی‌توانند به اهدافشان برسند، اما آشتی ناپذیر به نظر می‌رسند. در نتیجه به نظرم سعودی‌ها و متحدانشان مشکل بزرگتری در این بحران هستند.
بحرانی که گیدو شتاینبرگ در برلین به حل زود هنگام آن امیدوار نیست، موضوعی است که بسیاری آن را نه مشکل چند ماه اخیر، بلکه آن را در تحولات چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه جستجو می‌کنند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، با اشاره به آنچه که بهار عربی خوانده و حدود 5 سال پیش آغاز شده می گوید
مسئله بحران یمن یک بحران درونی بود، مسئله حوثی‌ها بود، مسئله خود عدن یمن جنوبی بود که جنبشی برای مجدداً جدایی از یمن شمالی پدیدار شده بود، القاعده فعالیت شده بود، حتی آمریکایی‌ها اقدامات می‌کردند برای این فعالیت‌های القاعده.
اگرچه آقای باوند در تهران ریشه مشکلات یمن را در سال‌های پیش از آغاز این بحران اخیر جستجو می‌کند، اما برخی هم آنچه در این ماه‌ها در این کشور مشاهده شده را به نوعی جنگی نیابتی بین ایران و عربستان سعودی، دو رقیب اصلی در خاورمیانه، توصیف کردند. آمریکا درباره اقداماتی که ثبات منطقه را برهم بزند به تهران هشدار داده و مقام‌های سعودی و دولت در تبعید یمن ایران را به حمایت از حوثی‌ها متهم کردند. اما گیدو شتاینبرگ در برلین معتقد است که آنچه همکنون در خاورمیانه در جریان است الزاماً هنوز جنگ نیابتی بین ریاض و تهران نیست.
هنوز شبیه آنگونه جنگ نیابتی که مثلا بین هواداران آمریکا و شوروی سابق می دیدیم در اینجا دیده نشده است. البته اگر تنش به زودی متوقف نشود شاید شاهد این جنگ نیابتی هم باشیم. همچنین سعودی ها باید متوجه شوند که حوثی ها در راستای هژمونی شیعه ایرانی اقدام نمی کنند، بلکه برای جایگاه خود در سیاست یمن مبارزه می کنند. در نتیجه بیشتر از یک جنگ نیابتی این یک مناقشه داخلی در یمن است که سعودی ها در آن دخالت کرده و ایرانیان از فرصت استفاده کردند تا برای سعودی ها مشکل ایجاد کنند.
برخی ناظران می گویند یکی از دلایل کامل نبودن برنامه گفتگو در ژنو غیبت بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران در چنین گفتگوهایی است. البته در سفر غیرمنتظره حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به جده در عربستان سعودی رفته تا در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی پیرامون بحران یمن شرکت کند. البته داوود هرمیداس باوند در تهران معتقد است که علی‌رغم این تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باید فرصت داد تا خود یمنی‌ها مشکلشان را حل کنند.
به نظر من مصلحت هم در این است که اجازه بدن خود گروه های اصلی یمن مذاکراتی رو در پیش بگیرن با یک مشارکت نسبی برای نظم و نفق آینده کشورشون، وگرنه اگر فکر میکنه که عربستان اون هم رئیس جمهوری که کشورش ترک کرده رها کرده رفتی در یک کشور دیگه به خاطر اینی که بازگردوندن ایشون فرسونید به علیجه قدرت، حتی اگر هم موفق بشن این نظامی که اعاده خواهد شد نظام پایداری نخواهد بود، یعنی مجبور میشه یک حکومت پلیسی نظامی سرکوب گرانه ره علیه مخالفین هم از گوتویا و سهره در پیش بگیده. اون جامعه مثلا بلغوه دوشار مشکل خواهد بود، من که بالفعل هم اون آرامشی که مورد نظری کسی نخواهد کرد.
علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی میگوید سپاه فراتر از احزاب است و در انتخابات دخالت نکرده و نمی‌کند. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
علی سعیدی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 25 خرداد در مورد نقش سپاه در انتخابات گفته است که سپاه نهادی فراتر از احزاب است و در انتخابات دخالت نکرده و نمی‌کند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، علی سعیدی در همایش روحانیون شاغل در سپاه این نهاد را یک نهاد اصولگرای حزب اللهی و ولایت مدار و فراتر از احزاب و گروه ها دانسته است. رضا علیجانی کارشناس امور سیاسی در تحلیل اظهارات علی سعیدی به رادیو فردا چنین میگوید:
سپاه پاسداران خودش رو حافظ انقلاب اسلامی میدونه. بر همین اساس آقای سعیدی در سال 91 گفته بودن وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخاباته. در هفته گذشتم ایشون گفته بود که ما نگرانیم از تغییر ترکیب مجلس. خب مجلس هم توسط کسانی پر خواهد شد که به هر حال از نظارت استصوابی گذشتند. در نتیجه این صحبت‌های ایشون تداعی کرد همون مهندسی انتخابات رو. ایشون آمدن در این صحبت جدیدشون ظاهراً یه پله پایین‌تر ولی سپاه رو باز در حد یک حزب سیاسی قرار دادن. هرچند گفتن ما فراتر از احزابیم، اما سخنان ایشون گفته که اگر اصولگرایان به تابلوی واحدی رسیدن باید به تابلوی اونها توجه کنیم، یعنی ما به اصولگراها رأی میدیم. و به این هم اکتفا نکردن و گفتن که اگر اصولگرایان متحد شدن تکلیف ما مشخصه، اما اگر متحد نشدن همه باید در سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنن، یعنی ما از بالا دستور میگیم که به چه کسانی رأی بدید. و این خوب مصداق دخالت سیاسی سپاه در انتخابات هست. همچنان یکی از وظایف دولت و جامعه مدنی این هست که فشار بیارن به انهای مختلف که سپاه به مرزهای قانونی خودش برگرده.
آیت الله علی سعیدی با وجود اشاره به عدم دخالت سپاه در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، از رای دهندگان خواسته است تا به افرادی متدین رای دهند، چرا که اگر جز این شود به گفته او انقلاب به دست نااهلان می افتد. نماینده ی آیت الله خامنه ای در سپاه از انتخاب گونه ای روشن از نامزدها می گوید افراد متدین، و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 9 خرداد در جمع فرمانداران ایران نسبت به هواداری افراد و گروه ها از برخی نامزدها هشدار داده بود.
مباد در شهرستانی به سمع و گوش کسی بخوره این حرف که دولت طرفدار اینه یا آنه، سپاه طرفدار اینه یا آنه، ارتش طرفدار اینه یا اون یکیه، صدا و سیما طرفدار این یکی یا اون یکیه، استاندار طرفدار اینه یا اونه، فرماندار طرفدار این یکی یا اون یکیه. این یعنی سم برای انتخابات.
مسئله نگرانی های سپاه از نتیجه انتخابات تازه نیست. در خرداد ماه سال 93 و چند سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، ویدئویی از محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شد که در آن او این نگرانی را این گونه توضیح میداد.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
پیشتر علی مطهری و مصطفی کواکبیان به مسئله دخالت سپاه در انتخابات و سازماندهیان اشاره کرده بودند. علی مطهری سال 91 گفته بود که دخالت سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم در بسیاری از حوزه‌های انتخابی مشهود بوده است. آیت الله سعیدی در تمامی صحبت‌های اخیرش سپاه را نهادی فراتر از احزاب و گروه‌ها خوانده که به گفته او چارچوب و معیارهای انتخابات را تعیین می‌کند، اما در انتخابات دخالت مستقیم ندارد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به دستور دادستانی و نه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
درست یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را کاملا بی ارتباط با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، در تازه ترین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران یک شنبه هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که حکم ممنوع التصویری آقای خاتمی به دستور دادستانی انجام گرفته و بار دیگر تهدید کرد که هر گونه چشم پوشی از اجرای این حکم مجازات قانونی در پی خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه هفته جاری در نشست خبری خود با رسانه‌ها بدون آنکه نامی از محمد خاتمی بیاورد انتساب حکم ممنوع التصویر شدن او را به شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اعلام کرد.
شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نداره و اگر کسی هم انتساب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
در رابطه با این موضوع بر روی وبسایت خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای آمده که دادستانی تهران حکم به ممنوع التصویری محمد خاتمی داده است و اضافه کرده کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به عنوان سران فتنه محسوب شوند، دستگاه قضایی و دادستانی می تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. پیشتر برخی از مقامات جمهوری اسلامی گفتند که پس از اعتراضات سال 88، شورای عالی امنیت ملی وقت به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران علاوه بر صدور حصر خانگی برای رهبران این اعتراضات، برای محمد خاتمی هم حکم ممنوع التصویری و عدم اجازه خروج از کشور صادر کرده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تابستان گذشته در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند.
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس هم اواخر اسفند سال گذشته در یک نشست خبری این حکم را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مربوط دانست.
حتما زیر قانونی داره و من فکر میکنم باید از مسیر خودش به نحو سنجیده‌ای موضوع حل و فصل بشه و مبناش این بود که قوه قضاییه این کارو نکرده بود و دبیرخانه این تصمیم رو گرفته بود.
مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره اظهارات متفاوت در خصوص مرجع صادرکننده حکم ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای روحانی واجد اهمیت است به این معنا که نشون میده که شورای عالی امنیت ملی به عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری‌های امنیتی مصوبه‌ای در مورد عدم درج اخبار و تصاویر آقای خاتمی در مطبوعات کشور نداشته و تأکید مجدد آقای اژه‌ای بر این ممنوعیت و پرهیز مطبوعات و رسانه از درج اخبار و تصاویر آقای روحانی خودش خیلی معنیدار هست. باز در برابر صحبت رئیس جمهور، صرف نظر از این که مرجع صادر کننده این دستور چه کسی است که کاملا مطابق اخبار مشخصه که دادستانی تهران و رأس امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست، این خودش یک پیغام خیلی مهمی داره به گمان من برای وضعیت سیاسی کشور که نشون میده که به هر حال قوه قضاییه و رأس حاکم بر اون کاملا خودش رو در مقابل شورای عالی امنیت ملی یا همتراز با اون تعریف کرده، پروژه های سیاسی امنیتی خودش رو تعقیب میکنه و ابایی نداره از اینکه قوه قضاییه رأساً و به طور مستقل ایجاد محدودیت و ممنوعیت کنه.
با اینکه چندین بار است سخنگوی قوه قضاییه ایران بر ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی تأکید کرده، اما با وجود این دستور سال گذشته حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام‌های تسلیتی را در پی درگذشت خواهر محمد خاتمی صادر کردند که در برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رسمی ایران منتشر شد.
رضا جمالی گزارش میداد. و ما با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای جهان ورزش رو.
تیم ملی والیبال ایران دیشب در دومین دیدار خود در گروه دوی لیگ جهانی در خانه روسیه 3-0 برد و در مجموع با کسب 7 امتیاز از بازی‌های خارج از خانه بعد از آمریکا و لهستان در رتبه سوم جدول این گروه قرار گرفت. والیبالیست‌های ملی پوش ایران بعد از 4 باخت به آمریکا و لهستان در خانه روسیه دوباره متوالی 3-1 و 3-0 قهرمان المپیک 2012 را شکست دادند و برای قطعی کردن صعود خود چشم به بازی‌های خانگی دارند. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با سیما دلیل پیروزی قاطع 3-0 برابر روسیه را اینگونه تشریح کرد:
روز خیلی خوبی توی دریافت داشتیم و تونستیم از سرویسمون خیلی خوب استفاده کنیم. ما هیچ بازی تو لیگ جهانی نبوده که اینجور سرویس داده باشیم.
در خبر دیگر در مورد والیبال ایران، به نوشته سایت خبر آنلاین، فدراسیون جهانی والیبال یک بار دیگر به خاطر مسئله ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به ایران هشدار داد. خبر آنلاین همچنین راهکار زنان مردانه کردن مسابقات را برای حل مشکل ورود خانوم ها به ورزشگاه پیشنهاد داده. یعنی در 6 مسابقه‌ای که قرار است ایران در ورزشگاه آزادی تهران از آمریکا، لهستان و روسیه میزبانی کند، خانم‌ها و آقایان به صورت یکی در میان به ورزشگاه بروند. پیروزی تیم‌های فوتبال اسپانیا، انگلیس و سوئد و شکست روسیه که شب گذشته رقم خورد از جمله مهمترین نتایج دور ششم مقدماتی یورو 2016 بود. در گروه سه اسپانیا با سختی با یک گل از صد میزبانش بلاروس گذشت و بعد از اسلوواکی در رتبه دوم جدول جای گرفت. در گروه پنج انگلیس در زمین اسلوونی 3-2 به پیروزی رسید و با 18 امتیاز امید اول صعود است. و در گروه هفت سوئد 3-1 بر میهمانش مونتنگرو چیره شد و بعد از اتریش جایگاه دومیش را حفظ کرد. اما روسیه در یک بازی پرانتقاد در زمین خودش با یک گل برابر اتریش تسلیم شد و برای صعود چشم به بازی‌های بعدی دارد. و تیم ملی فوتبال برزیل رقابت‌های کوپا آمریکا را با پیروزی آغاز کرد. در گروه سوم این بازی‌ها بامداد امروز طلایی پوشان برزیلی 2-1 پرو را شکست دادند و به خاطر معدل گل در صدر این گروه ایستادند. از همین گروه ونزوئلا با پیروزی یک گله مقابل کولومبیا شگفتی ساز شد. کوپا آمریکا 2015 با حضور 12 تیم در سه گروه 4 تیمی به میزبانی کشور شیلی در جریان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوزده و 31 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. از شما دعوت میکنم پیش از این که بشنوید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا رو، با همکارم آزادی اسدی همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
خیلی متشکرم از تو مهداد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. با خبرهایی از خارج از ایران شروع میکنیم. گزارش ها کیست؟ جنگجویان کرد با تصرف جاده اصلی بین شهرهای رقه و طلبیز خود را به حومه این شهرها رسانده و آن را محاصره کردند. شهر رقه مقر اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه است و طلبیز نیز در مرز سوریه و ترکیه در دست آنهاست. به گزارش رویترز، به نقل از فرماندهان کرد، عملیات آنها با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می‌شود. خبرگزاری‌ها همچنین از هجوم هزاران تن از این مناطق به مرز ترکیه برای فرار از درگیری‌ها خبر دادند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز دوشنبه آفریقای جنوبی را ترک کرد. این در حالی بود که پیشتر یک دادگاه در شهر پوتوریای آفریقای جنوبی خروج او را از این کشور به طور موقت ممنوع کرده بود. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده بود. او از سوی این دیوان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است. عمر البشیر برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته بود. خروج او از آفریقای جنوبی در شرایطی صورت گرفت که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار اجرای حکم بازداشت او از سوی کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری شده بود. آفریقای جنوبی عضو این دیوان است. اما در ایران، علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از او خواسته مستندات ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامش گفته است اکنون که حسن روحانی رئیس جمهور ایران رسما تکذیب کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه با تصدیق این موضوع گفته این دستور را دادستانی صادر کرده، دادستان تهران باید برای آگاهی مردم و اقناع مدیران مسئول نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی یا حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری صادر شده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه برای نشست در جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی وارد شهر جده در عربستان شد. این نشست یک روزه همزمان با کنفرانس صلح یمن در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود.
سپاسگزارم آزاده آزاده اسدی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که با برنامه نمای دورنمای نزدیک در واقع این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم، برنامه‌ای که ویژه بررسی مرور کتاب و آخرین خبرهای مرتبط با این حوزه است، با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شامگاهی همراه بودید. شما رو باز هم با شما خواهم بود در برنامه بعدی.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. ابتدا چند خبر از تازه های کتاب میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. بیوه کشی جدیدترین رمان یوسف علی خانی است که نشر آموت منتشر کرده. افسانه ها، اسطوره ها و به جهان معاصر احضار کردن داستانی اساطیری موضوع این رمان است. چشمهایم آبی بود رمان تازه محمد رضا کاتب است که در انتشارات نیلوفر منتشر شده. اقوام ایرانی نوشته شهیار خلیلی پژوهشی است درباره زندگی، دین و آیین اقوام مختلف ایرانی از حدود 15,000 سال قبل از میلاد مسیح تا حمله اعراب که انتشارات آوای کلار منتشر کرده است. پنجمین مجموعه شعر سپیده جودیری، شاعر معاصر با عنوان وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است، با طرح جلد اختصاصی از جولی مارو، هنرمند و نویسنده فرانسوی آبی گرمترین رنگ است، برای این کتاب را نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده. کتابی که برخلاف دیگر آثار شاعر امکان چاپش در ایران نبوده، با این حال علاقمندان ساکن ایران با ارسال ایمیلی به آدرس اچندسمیدیا.com میتونند فایل کتاب را مجانی دریافت کنند. سپیده جودیری مهمان این هفته ماست، اما پیش از گفتگوی ما بشنوید دو شعر از کتاب او رو با صدای خودشان.
مرگ به زودی صدایم را در می آورد، شگفت که می زند همه چیز به جای حرف، همین که می شود همه چیز. قرار گذاشتن است یا گرفتن که می رود به حرف کوچک اسمی دلم از نهایت. از مرگ گرفتن بر نمی آید، از مرگ گذاشته شدن و بو و شبهای بی آزگاری چقدر. و شعر دوم می خونم. تکیه به کلام های نکرده، بی تار و پود، بی سر و پا، از شماری از من می گذرد چون ستونی از بلند ترین فقراتم. ای تار و پود، ای سر و پا، گرما بلند نشسته است، هوا به سمت من نیست، تو به سمت نشسته ای. همه اش چقدر راه دور است و گلی که معجزه می دهد.
آنچه که شنوندگان شنیدند دو شعر بود از مجموعه شعر وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. خوش آمدیم به این برنامه نمای دور نمای نزدیک خانم جودیری. این کار شما به گمانم در آنچه که شعر زبانگرا میشه خوند به نقطه پخته‌تر و کم نقص‌تری رسیده در تجربه‌هایی که با واژه‌ها و کلمات و زبان می‌کنی برای رسیدن به یک مفهوم فراتری از معناسازی در شعر.
کلن یه مسیری رو شروع کردم و حالا مثلا سالها پیش و خب آدم همونطور تو اون مسیر معمولا جلو میره، ولی به از روی تعمدی نبوده، هرچی بوده، یعنی به شکل، چون من شعرم کاملا جوششی هست و با فکر نمیشینم شعر بنویسم، ولی خب آدم معمولا هرچی بیشتر بنویسه تو یک سبک، اون سطح ممکنه که یعنی البته نظر لطف شماست، یعنی ممکن آدم پخته تر بشه کارش.
آنچه که منظور من هست این است که گاهی وقتا در بعضی کارها ممکنه آدم شاعر وقتی که برمیگرده و کارش رو مرور میکنه میبینه که اینجا انگار که تجربه های عمیق تری رو به شعرش راه داده.
من تقریبا اینها رو از نظر زبانی نزدیک میبینم به شعرهای مجموعه و غیره که مجموعه قبل از این بود، اما از نظر حسی من با شما موافقم، چون خب خود من توی اون این دو سالی که در واقعش به خصوص اون بخش پراگی ها که بخش اول این مجموعه جدید هست رو سرودم در پراگ، خیلی خیلی احساس میکنم که در واقع بیشتر در درون خودم تعمق کردم، یعنی آدم هی به خودش بیشتر فکر بکنه و هی در درون خودش بیشتر فرو بره، شاید واقعا تجربه ها عمیق‌تر از آب در بیاد.
نکته دیگر این مجموعه به نسبت سایر کارهای شما که من دیدم، رهاتر بودن شاعر هست در روند سرایشش، انگار که خودسانسوری های رسوب کرده ذهنی شاعر که بیش از امر سیاسی با امور حسی و فردی و عواطف ما سر و کار داره اینجا به کنار رفته باشه. نتیجه این شعرها کرها و کلمات و ایماج هایی که با وضوح از تن و جنسیت و تپیدن‌های پنهان شاعر سخن گفته میشه درش.
در واقع هیچ وقت خودسانسوری در کار نبوده تو کارهای من. موضوع اینه که اون شعرهایی که مد نظر شما توی این کتاب، اینها شعرهایی که از کتابهای قبلی من حذف شده بوده به شکل کامل و من یعنی اینها تاریخ‌هاشون همه مال خیلی گذشته است و من اینها رو همه رو جمع‌آوری کردم و توی این کتاب گنجوندم و اینا تو بخش آخر کتاب که به نام ممنوعه هایی که گذشت اومده، یعنی دقیقا منظورم اینه که ممنوعه هایی بوده از گذشته. اما خدمت نرس کنم که برای بخش اول که پراگی ها نام داره، خب موضوع شعرهام به نظرم تأثیر داشته، یعنی چون خیلی از شعرهای بخش اول شعرهای عاشقانه است، خب توی شعر عاشقانه من کلا به اروتیسم اعتقاد دارم و خب ناخودآگاه دیگه اون کلمات و اون رهایی که شما مد نظرتون هست توی اون اتفاق میفته.
رابطه اروتیسم در شعر رو با شعر عاشقانه چقدر برقرار میبینید؟ آیا اینها رو دو حوزه متفاوت سرایش و تجربه سرایش میپندارید شما؟
نظر شخصی من البته، لازمه هر اثر هنری برای اینکه عاشقانه باشه و طبیعی جلوه بکنه اون عاشقانه بودنش این هست که حتما بار اروتیک داشته باشه، اما لازمه اینکه هر اثر اروتیکی حتما عاشقانه باشه نه، به نظر من اینطور نیست. خیلی از آثار میتونن اروتیک باشن حتی مضامین ضد عشق داشته باشن، مثلا تمسخر کردن عشق، تمسخر کردن اون رومانتیسیسم.
این گونه شعرها رو شاعران امروز یا کم میگن یا اصلا نمی نویسند، حتی برای تجربه های شخصی خودشون یا عرضه در جلسات خصوصی تر خیلی کم اتفاق میفته معمولا. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیلش ترس از مورد قضاوت های اخلاقی قرار گرفتن هست همچنان، یا بیهودگی این کار به دلیل این که شاعر فکر میکنه که چون نمیتونه چاپ کنه اینها رو پس تجربه کردنش هم ضروری نیست؟
بیشتر البته این اتفاق در درون ایران بیشتر برای زنهای شاعر اتفاق میفته. مثلا من کمتر ببینم که مثلا آقایون شاعر توی جلسات شعر مثلا خیلی مثلا اهمیت بدن که شعرشون فصل با اروتیک نداشته باشه، یعنی میخونن هر چیزی که باشه، البته اگر که اون مثلا جلسه اجازه چنین چیزی رو توش داده بشه. اما برای خانم ها متاسفانه چون جامعه ایرانی معمولا اینطوری هستش که بر اساس اون مضمون کار آدم، مضمون اثر هنری یا شعر ادبیات هر چیزی که هست قضاوت میکنه و فکر میکنه که یک امر شخصی هست و خود اون فرد رو توی اون اثر میبینه و خب توی جامعه مثل جامعه ایران این میتونه مشکل ایجاد کنه. تو جامعه اروپا نه، حتی اگه مثلا فکر کنن که من تمام این چیزهایی که توی شعرم نوشتم مثلا تجربه شخصی خود من هست و مثلا من بر اساس موضوع بیرونی اینها رو نوشتم، هیچ مشکلی برای من ایجاد نمیشه، ولی توی ایران معمولا انگ خورده میشه به کسی که مثلا خب خیلی بی‌پرده و بی‌پروا بنویسه و بخوان که قضاوت کنن که مثلا خب اینها برای خودش اتفاق افتاده، چون معمولا تو جامعه ایرانی اون در واقع مؤلف رو از اثرش جدا نمیدونن و فکر میکنن که همه این در واقع اتفاقات زندگی شده تعریف میکنه. حالا من برای خودم البته مهم نیست که چه این فکری کرده بشه، اما واقعیت اینه که من چون شعرم کاملا جوششی هست معمولا و چون فکر نمی کنم به مثلا موضوعات بیرونی و شعر میگم، معمولا گاهی فکر میکنم که اصلا اینا شعرهای مثلا اینا حرفای خود من نیست، نمیدونم چطور مثلا اتفاق میفته چون کاملا جوششیه. یعنی مثلا شخصیتی که از خود من در بیرون دیده میشه شاید خیلی با اون چیزی تو شعرهام در واقع راوی که تو شعرهام وجود داره خیلی متفاوت باشه، اما این هم فقط به خاطر جوششی بودن کاره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با سپیده جودیری، شاعر کتاب وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. سپاس از همراهیتون تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800